ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح روز یک شنبه شما به خیر و شادی. یک صبح قشنگ دیگه، یک روز بسیار خوب دیگه آغاز شده و خدا رو شکر میکنیم بابت این فرصتی دوباره‌ای که به همون داده برای زندگی کردن، برای نفس کشیدن. خدایا شکرت. امیدواریم که حالا احوالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ هم مثل همیشه یار و یاور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو باشه. از شب گذشته در تهران باران بسیار خوبی باریده و واقعا باید بابت این بارون و دانه دانه قطره‌هاش از خدای مهربونمون سپاسگزار باشیم. خدایا ممنون که هوای هممونو داری. باید عادت کنیم اول صبح اول به خدای بزرگ سلام کنیم، به زندگی سلام کنیم و ممنون باشیم بابت تمام نعمتهایی که خدای عزیز به ما بخشیده و قدر همشون رو بدونیم، قدر این هوای دلپذیر رو بدونیم. انشالله که همیشه هوای دلتون هم شاد و بانشاد باشه. همین اول صبحی همیشه هر روز عادت کنیم لبخند بزنیم، هم خودمون شاد باشیم هم دیگران رو شاد بکنیم تا جامعه شادی داشته باشیم. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم مستند دفاع مقدس رو بشنوید.
آماده باش قرمز، در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
حمله عراق به ایران مردم را با اوضاع پیش بینی نشده ای روبرو می کند و واژه‌های جدیدی را در فرهنگ عمومی مردم وارد می سازد. رادیو تلویزیون در تلاش است با ارائه آموزش‌های لازم آمادگی‌های عمومی را هنگام حملات هوایی عراق افزایش دهد.
رهبر انقلاب با صدور پیامی رئیس جمهور بنی صدر را در مقام فرمانده کل قوا مسئول امور جنگی معرفی می کند و اطاعت از شورای فرماندهی را بر همگان لازم می داند. در این پیام مهم به رادیو تلویزیون تأکید شده اخبار را فقط از منابع موثق پخش کنند. روزنامه ها نیز از تضعیف قوای مسلح منع شدند. امام خمینی برای کنترل جنگ روانی رو به گسترش دشمن دستور داده است با شایع سازان برخورد قاطع صورت گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل اول مهر 59 در اولین واکنش به حمله عراق به ایران در بیانیه ای از تهران و بغداد می‌خواهد اقدامات مسلحانه را کنار بگذارند. در این بیانیه حتی اشاره‌ای به لزوم عقب نشینی عراق نشده است.
نیروی هوایی که آماده ترین نیروی نظامی ایران است، دوم مهر با 140 هواپیمای جنگنده به مراکز نظامی در شهرهای مختلف عراق حمله می کند و قدرت هوایی ایران را به رخ صدام می کشد.
این عملیات به کمان 99 مشهور می شود و ضربات قابل توجهی به مراکز مختلف عراق وارد می سازد. ظاهراً چند جنگنده ایرانی نیز دچار آسیب شدند، اما فرماندهان و خلبانان از نتایج کمان 99 کاملاً راضی به نظر می رسند.
من ستون دوم خلبان کیکاووس گزوف به آگاهی ملت ایران میرسونم. در شهر بغداد کلیه خلبان ها تاسیسات نظامی دشمن رو در هم کوبیدند.
ماموریت ما این بود که یه شارگ نظامی بصره بود که قطعش بکنیم.
عراق که از مدت ها قبل در حال تجهیز و گسترش سازمان رزم خود بوده است، حمله به ایران را با 12 لشکر، 15 تیپ مستقل، 20 تیپ مرزی و تیپ 10 گارد ریاست جمهوری شروع می کند.
800 قبض توپ، 5400 دستگاه تانک، 366 فروند هواپیما و 400 فروند هلیکوپتر از جمله تجهیزاتی است که صدام برای حمله به ایران جمع‌آوری کرده است.
در مقابل ارتش قوی و کاملا تجهیز شده عراق، سازمان دفاعی ایران دچار سردرگمی و ضعف است.
تقریبا در هیچ نقطه مرزی ایران استحکامات قوی و غیر قابل عبوری وجود نداره.
ظاهرا عراقی‌ها موقع مناسبی رو برای حمله به ایران انتخاب کردن، چرا که اوضاع نظامی، سیاسی، اقتصادی ایران اینو میگه.
ارتش دچار نوعی عدم انسجام داخلی و ضعف روحیه است.
از لحاظ تجهیزات نیز به جز نیروی هوایی و هوانیروز، بخش اعظم تجهیزات ارتش ایران در موقعیت استفاده فوری قرار ندارند.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحیم آغاز کرد. پرسنل نظامیمون 45%، به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم، از پاوه تا بندر فاو به شهادت، این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم، در این 800 کیلومتر در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
سپاه نیز به عنوان یک نهاد انقلابی درگیر مقابله با ناآرامی‌های قومی در مناطقی همچون کردستان است. این نهاد بجز نیروهای سپاهی شهرهای مرزی عملاً نیروی منسجم، سازمان یافته و با سلسله مراتب مشخص سازمانی در مناطق مرزی ندارد.
بسیج هم در موقعیت قابل توجهی نیست. با وجود اینکه امام خمینی با هوشیاری خاص خود حدود یک سال قبل در پنجم آذر 58 فرمان تشکیل این نهاد مردمی را صادر کرده، برخی اختلاف نظرها درباره چگونگی تشکیل این نهاد و فعالیت آن زیر نظر سپاه یا به طور مستقل عملاً اجازه نداده است بسیج شکل واقعی بگیرد.
علاوه بر آماده نبودن سازمان‌ها و نهادهای نظامی، مشکلات اقتصادی پس از انقلاب، اختلافات سیاسی و تنش‌ها و درگیری‌های قومی در کردستان، گنبد، خوزستان، سیستان و بلوچستان و برخی شهرها، اوضاع کشور را بیشتر از آنچه تصور می‌شود به هم ریخته است.
لابد انکم تعرفون بقدر او بآخر دور العراقیین في ذي قار، وذي قار قيل عنها من المسلمين الأوائل بأنها جرأت العرب على الفرس.
عراقی ها حمله به ایران را یوم الرعد می نامند. این حمله که در تبلیغات دولت بعث قادسیه صدام نامیده می شود، بر استراتژی عملیات سریع برق‌آسا و تعیین کننده استوار است.
هرالد تریبیون در تایید استراتژی نظامی عراق نوشت: به عقیده تحلیلگران آمریکایی، سازمان‌های نظامی ایران در مقابل یک جنگ برق‌آسا سخت و سنگین، چند روز و حداکثر یک یا دو هفته بیشتر دوام نمی‌آورند.
ارتش عراق با انتخاب این استراتژی امیدوار است ظرف یک هفته به تعبیر مقامات عراقی کار ایران را تمام کند و نظام نوپای جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
اهلا و سهلا باهل القادسیه بكل خواصهم اللي يعرفها بما يحملونه عن الماضي وما يمثلون من الماضي من قيم متصلة حتى يومنا هذا وبدورهم في بناء العراق الجديد وفي الدفاع عن العراق الجديد.
خاطر در دومین روز حمله عراق به ایران ابراز امیدواری می‌کند جنگ عراق و ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی منجر شود. ظاهراً مقامات آمریکایی امیدوارند ایران تحت فشارهای عراق به حل مسائل خود با کاخ سفید متمایل شود و بار دیگر در تور وابستگی به آمریکا به دام افتد. امام همچون همیشه هوشیار و بصیر طرح‌های پیچیده آمریکا را زیر نظر دارد.
ما جرم این است که با آمریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست، این است که ما برخلاف امریکا هستیم.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق، صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
یک سوال ذهن مردم ایران و شاید مردم جهان را مشغول خود کرده است: صدام واقعا از آغاز کردن این جنگ ویرانگر چه می‌خواهد؟
پاسخ این سوال در مواضع مقامات عراقی تقریبا روشن است.
صدام در روزهای اخیر بارها از لزوم عقب نشینی ایران از سه جزیره ایرانی خلیج فارس، لغو قرارداد 1975 و به رسمیت شناختن استقلال خوزستان که صدام آن را عربستان مینامد سخن گفته است. ادوارد وودلاک، کارشناس نظامی برجسته آمریکا، در کریستیان ساینس مانیتور می نویسد: حکومت عراق علاوه بر کنترل رودخانه مرزی دو کشور و تسلط بر خوزستان، یک هدف اصلی دیگر را دنبال می کند و آن سرنگون کردن جمهوری اسلامی و منهدم ساختن انقلاب اسلامی است.
جیمز بیل، تحلیلگر امریکایی، نیز معتقد است هدف اصلی عراق تسلط بر خلیج فارس و خفه کردن انقلاب اسلامی است. سوم مهر ماه 59 اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ عراق و ایران صادر می شود. در قطعنامه 479 هیچ نشانه ای از ضرورت عقب نشینی نظامیان عراقی از هزاران کیلومتر خاک اشغال شده ایران دیده نمی شود.
رئیس جمهور بنی صدر پاسخ مکتوب ایران به قطعنامه را برای کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل ارسال می کند. در این پاسخ تأکید شده تا وقتی نظامیان عراقی از خاک ایران عقب نشینی نکنند آتش بس فایده ای ندارد.
قصر شیرین در غرب کشور در هجوم سنگین ارتش عراق سقوط کرد و نظامیان مغرور عراقی وارد این شهر شدند.
مهران، سومار و نفتشهر هم سقوط می کنند. اوضاع عراق در جبهه های غربی کاملا خوب است. امام پنجم مهر در پیامی به علمای کشور و نمایندگان مجلس با پیشبینی تلویحی گسترش جنگ تاکید می‌کند:
در هر جا هستید مردم را برای جنگ با آمریکا و اذناب خونخوارش آماده کنید که جنگ جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است و میهن از جان عزیزتر ما امروز منتظر است تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با باطل مهیا سازد.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. در میدان رفتن ما شکست نیست، ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در اونجا شهید بشود، یقینا جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد. ایها صدام، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
ارتش عراق ششم مهر ماه هجوم سنگین را به گیلان غرب آغاز می کند، اما عشایر و مدافعان شهر با حمایت شجاعان هوا نیروز درس سختی به متجاوزان می دهند. دلاوری های یکی از خلبانان هوا نیروز به نام شیرودی در این نبرد دهن به دهن می چرخد و در اوج سختی ها و ناکامی ها لبخند را بر لبان مردم می نشاند.
200 تانک و در حدود 2000 نفر مزدور عراقی رو از بین ببریم، به اضافه مرکز مهمات و مرکز آذوقه این جانیا رو.
درود خدا بر همه شما. اخیراً آنچه را که اسباب افتخار اسلام و مسلمین است به دست شما، به فداکاری شما انجام گرفته است. همه ما متشکریم. بنده از طرف امام امت، از طرف تمام ملت آمدیم از همه شما تشکر کنیم، قدردانی کنیم.
خرمشهر یک پارچه دود و آتش و خون است. نظامیان عراقی با تصور نبردی آسان به خرمشهر که صدام آن را محمره می نامد حمله کردند.
بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت می کنم. شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع می‌کنند.
نظامیان عراقی به 500 متری پل نو میرسند. فرماندهان عراقی با غرور فراوان تصرف خرمشهر را به بغداد اعلام میکنند. صدام سرخوش از تحقق یکی از اهداف بزرگ خود اعلام میکند: محمره مروارید شط العرب در دست ماست. محمره از امروز لباس عزا از تن بیرون می کند و لباس پیروزی می پوشد.
اما ساعتی بعد هجوم شجاعانه مدافعان خرمشهر شکست سنگین را به مهاجمان تحمیل می کند. فرماندهان عراقی به فکر فرو رفتند.
یکم جلو بزن، یکم جلو بزن، دیوونه شون کردی. بزن خوبه، بزن خوبه.
بزن.
خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی. اگر روزی خدا خواهد، اگر روزی امام امت ما چنین گوید، روید و خاک آنجا بر سر آن بی همه چیزان فرو ریزید، به پیشت باز میگردم. برایت من حدیث مرگ میخوانم و تخم مرگ افشانم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سره بده
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. انشالله که همیشه در زندگی سرفراز و پیروز باشید. فرصت‌های زندگی مثل برق و باد می‌گذرن. قدر این فرصت‌ها رو بدونیم و نذاریم به آسونی از دستمون فرار کنن. امروز هم میتونه یه روز بسیار خوب باشه برای همه اونایی که توی زندگیشون هدف دارن و برای رسیدن به هدفشون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنن. امیدوارم شما هم بتونید به اهدافتون نزدیک و نزدیکتر بشید و موفق باشید.